اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، جف سشنز، وزیر عدلیه کشورش را وادار به استعفا کرد. رئیس جمهور ترامپ از طریق تویتر اعلام کرد که ماتیو ویتکر، رئیس دفتر آقای سشنز، به طور موقت کفیل وزارت عدلیه امریکا خواهد بود. قبل از آن آقای ترامپ بارها مراتب ناراحتی خود را از آقای سشنز، به ویژه در مورد گوشه‌گیری وزیر عدلیه از نظارت بر تحقیقات روی اتهام ارتباط بین روسیه و انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ابراز داشته بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید که انتظار دارد در اوایل سال آینده میلادی برای بار دوم با همتای کوریایی خود ملاقات کند. این در حالی است که مذاکراتی که قرار بود امروز پنجشنبه بین مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، و مقامهای کوریای شمالی در نیویورک برگزار شود، به تعویق افتاد. در همین حال، کوریای جنوبی گفته است که تأخیر این مذاکرات تأثیر بر برگزاری دومین اجلاس سران ایالات متحده و کوریای شمالی نخواهد داشت. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، در ماه جون در سنگاپور برای نخستین بار با هم ملاقات کردند و دو طرف روی تلاش برای حل صلح اتمی شبه جزیره کوریا به توافق رسیده بودند. سربازان که از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردارند، با حملات زمینی و حملات هوایی مواضع حوثی‌ها در بندر حدیده در یمن را هدف قرار داده و در حال حاضر یک جاده عمده را که به جانب این شهر می رود تحت کنترل گرفتند. یک نیرویی که در امارات متحده تعلیم دیده است، با پوشش هلیکوپترهای آپاچی ساعت از شهر را تسخیر کرده و در 5 کیلومتری تأسیسات بندری حدیده مستقر شدند. از 5 روز بدین سو که حملات تهاجمی بر خارج ساختن حوثیا از حدیده آغاز شده است، دو طرف تلفات زیاد را متحمل شدند و شمار از مردم ملکی نیز کشته شدند. ادامه اخبار. عفو بین الملل هشدار داد که با تسلیم دهی 12 محبوس شیعه در عربستان سعودی به یک نیروی امنیتی سری که مستقیم به پادشاه آن کشور گزارش می‌دهد، اعدام آنها احتمالاً قریب الوقوع شده است. این مردان در سال 2016 بعد از اینکه دست جمعی با اتهام جاسوسی برای ایران مجرم شناخته شدند، محکوم به مرگ گردیدند. خانواده های این محبوسین می گویند بعد از انتقال به ریاست امنیت ملی هیچ اطلاعی از سرنوشتشان ندارند. عربستان سعودی که سیستم شاهی مطلقه دارد، احزاب سیاسی و مظاهرات عام را منع قرار داده و اعضای سازمان های بشری را که خواهان سلطنت مشروطه می باشند به 10 سال زندان محکوم ساخته است. 79 طفلی که از یک مکتب در کامرون توسط مردان مسلح ناشناس اختطاف شده بودند رها شدند، اما 2 و یا 3 کارمند این مکتب که در بین اختطاف شدگان بودند هنوز هم در بند می باشند. به گفته مقام ها، این اطفال که بین سنین 11 تا 17 ساله می باشند، ناوقت شب سه شنبه به کلیسا در نزدیکی شهر باماندا آورده شدند. قرار گزارش ها، اطفال رها شده خسته و از نظر روانی به نظر می رسید شکنجه شده باشند. کلیسای محل می گوید مجبور شدند 700 شاگرد مکتب را به خانه هایشان بفرستند، زیرا حکومت امنیت آنها را تأمین کرده نمی تواند. ساعت شمال غربی و جنوب غربی کامرون به خاطر درگیری جدایی طلبان با سربازان حکومتی پر آشوب بوده و طی 1 سال اخیر صدها نفر در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. و یک زن مسیحی پاکستانی که به جرم اهانت به مقدسات محکوم به مرگ شده بود، بعد از آن که هفته گذشته محکمه عالی پاکستان او را براءت داد، روز چهارشنبه از حبس رها شد. اما مقام های پاکستانی می گویند آیشه بیبی را از یک زندان در ملتان به اسلام آباد فرستاده و تحت مراقبت امنیتی در یک محل سری قرار دادند، زیرا زندگیش در خطر بود. وکیل مدافع این زن که سیف الملوک نام دارد و خود از ترس افرادگرایان اسلامی به هلند پناه برده است، تایید کرد که عایشه بیبی آزاد شده است. بعد از برائت عایشه بیبی، افرادگرایان اسلامی مظاهرات وسیع اعتراضی را برانداختند و خانواده این زن را تحت تعدید قرار دادند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می‌دهد که شمار روزافزون مهاجران و پناهجویان هنگام عبور از آب‌های مدیترانه به خاطر سفر به اروپا جان خود را از دست می‌دهند. بر بنیاد این گزارش، دلیل افزایش غرق شدن مهاجران و پناهجویان در مدیترانه جلوگیری از فعالیت‌های جستجو و نجات سازمان‌های غیردولتی است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از مقر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در شهر ژنو، در این مورد گزارش فرستاده است که برگردان آن را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می‌دهد که بیش از 2000 مهاجر و پناهجو از آغاز سال روان میلادی تا کنون در آب‌های مدیترانه غرق شده و جان خود را از دست داده است. بر بنیاد این گزارش، شمار مهاجران و پناهجویانی که جان خود را در اثر غرق شدن از دست می‌دهند، اخیراً به ویژه در مدیترانه مرکزی شدیداً افزایش یافته است. در گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان آمده است که در ماه سپتامبر از هر 8 مهاجر و پناهجو که با عبور از آب‌های مدیترانه خود را به ایتالیا می‌رساند، یک نفر آن جان خود را از دست داده است. چارلی آکسلی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که افزایش روزافزون مرگ مهاجران و پناهجویان در آب‌های مدیترانه به دلیل کاهش چشمگیر عملیات نجات و جستجو در این بحیره میباشد.
In light of this, UNHCR continues to be very concerned about the legal and logistical restrictions that have been placed on a
با نظر داشت این وضعیت، نگرانی عمیق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد وضعیت محدودیت‌های قانونی و لوجستیکی بر فعالیت شماری از مؤسسات غیر دولتی به شمول اکواریس که می‌خواهند عملیات جستجو و نجات را انجام دهند ادامه دارد. این مؤسسات نقش اساسی را در بخش‌های مرکزی بحیره مدیترانه بازی می‌کردند که اکنون هیچ کشتی برای انجام عملیات جستجو و نجات در آنجا وجود ندارد.
یاکسلی می‌گوید که اکنون نیروهای محافظ ساحل لیبیا مسئولیت عملیات‌های جستجو و نجات را در آب‌های این کشور بر عهده گرفته است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که تلاش‌های نیروهای لیبیایی سبب نجات جان بسیاری مهاجران و پناهجویان شده است. هرچند او از این اقدام لیبیا استقبال کرد، اما افزود که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نگران است، چون به گفته او آنان که توسط نیروهای لیبیایی نجات داده می‌شوند به لیبیا برگردانده می‌شوند، کشوری که در آن امنیت و مسئولیت وجود ندارد.
I think it's been well documented that for those that are returned to Libya, they face the routine use of being held in detention.
به نظرم اسناد و مدارک قوی وجود دارد که نشان می‌دهد آنانی که به لیبیا عودت می‌کنند در توقیفگاه‌ها نگهداری می‌شوند. گزارش‌هایی در مورد نقض حقوق بشر نیز وجود دارد. بنابراین ما از کشورها، به ویژه کشورهایی که مهاجران را می‌پذیرند، می‌خواهیم که در بیرون کشیدن مهاجران از همچون مناطق کمک کنند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید هر کشتی که توانایی انجام عملیات جستجو و نجات را دارد باید اجازه داده شود که برای کمک به نیازمندان به بحیره مدیترانه برود. او گفت که اگر کشورها به این کشتی ها اجازه ندهند، بسیاری آنانی که از شکنجه، خشونت و فقر از کشورهایشان فرار می کنند، در آبهای مدیترانه جان خود را از دست خواهند داد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقامات افغانستان و پاکستان میگویند یک هیئت وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغان در جریان دومین نشست خود در اسلام آباد وضعیت پناهندگان افغان و برگشت داوطلبانه آنها را به کشورشان با مقامات پاکستانی مورد بحث قرار دادند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان در مصاحبه با رادیو آشنا میگوید قرار است برگشت مهاجرین به کشور مطابق جدول زمانی صورت گیرد و آنانی که دارای کارت پناهندگی در پاکستان هستند مدت اقامتشان در پاکستان تا ماه جون سال 2019 تمدید گردیده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم که همکارم نسرین محمود عزیزی تهیه کرده است.
جناب آقای بلخی، این نشست دو جانبه روی چی موضوع برگزار شده و چه آجندا دارد؟
قرار بود که این دور مذاکره در ارتباط با مهاجرین یک ماه پیشتر برگزار می شد، ولی به خاطر مسائل انتخابات در پاکستان و بالاخره خب متدابیر را که اونا ضرورت داشتن بعد از انتخابات مذاکره به تعویق افتاد و امروز گفتگوهای وجود داشت سر این موضوع. محور اساسی بحث هم یک جدول زمانی برای عودت مهاجرین افغانستان از پاکستان است.
میخواییم بدانیم که در این نشست چه چیزهای مورد بحث قرار میگیره.
هنوز ما نتیجه مذاکرات امروز تا کنون ما دریافت نکردیم، منتها موضوع بحث جدول زمانی برای عودت مهاجرین افغانستان از پاکستان است که البته این عودت باید داوطلبانه باشه، مورد قبول هر دو طرف است و قبلا سرش توافق صورت گرفته.
آیا بر علاوه بازگشت داوطلبانه تمدید اقامت مهاجرین هم شامل آجنده است؟
این آجنده برای تمدید اقامت مهاجرین در پاکستان را شامل نمیشه وضعیت فعلیش را، چون کسایی که دارای کارت پناهندگی یا پی آر است در پاکستان کارتشان تا جون سال 2019 تمدید شده و کسایی هم که دارای ECC هستند هم تا آخر دسامبر و بعد از آخر دسامبر هم قابل تمدید است. و این مذاکرات سر اونمو با چی گونه اینا در افغانستان داوطلبانه عودت بکنند، پاکستان با ما سر یک رژیم ویزه توافق کردند که بر اساس او رژیم ویزه کسایی که تحصیل میکنن، کسایی که برای تداوی میرن و کسایی که برای تجارت در پاکستان میرن، اونا برایشان ویزای طولانی مدت داده میشه و اقامت داده میشه برایشان تا زمانی که تحصیلشان خلاص کنن، تا زمانی که ضرورتی به تداوی دارن یا تصفیه حساب سرمایه گذاریشان و کاروبارشان در اونجا داشته باشن. و همه قسم کسایی که ازدواج با پاکستانی ها دارن،
بله،
یعنی افغانایی که بالاخره خب با خانم های پاکستانی ازدواج کردن، اینا در مجموع چند کاتگوری است که در رژیم ویزه اینا در نظر گرفته شده، قبلا سر موضوع توافق صورت گرفته.
در حال حاضر به چه تعداد مهاجرین افغان در پاکستان بسر میبرند و آماده بازگشت داوطلبانه به کشورشان هستند و چقدر امیدواری موجود است؟
فعلا 1.4 میلیون کسایی هستند که دارای کارت پناهندگی هستند، کارتای پیار، و حدود 700 هزار هم کسایی هستند که سال گذشته در یک پروگرام مشترک دولت افغانستان و دولت پاکستان اینا تثبیت هویت و راجستر شدند که قرار است بر اینا ECC توزیع شود، که از این مجموعه تا کنون بیشتر از 350 هزار ECC دریافت کردن و باقی ماندهش هم قرار است که برای زنا کارت داده شود. البته خب مسائل انتخابات پاکستان یک مقدار ظاهرا مسائل به تعویق انداخت و حدود 300 تا 400 هزار نفر دیگر احتمالاً باقی مانده باشد که اینا پیار کارت هم ندارن و در شامل برنامه ECC هم نشدن. باور ما ایست که مشکل اساسی در افغانستان برای برگشت داوطلبانه مهاجرین موضوع ناامنی است و جنگ در افغانستان است. هر با جنگ پایان پیدا کنه باور ما ایست که تمامی ای بیشتر از 2 میلیون افغانایی که در پاکستان زندگی میکنن داوطلبانه به کشورشان برمیگردن. فعلا یه امیدواری را داریم که به مسئول صلح قدم قدم نزدیک شویم. فعلا مذاکرات صلح جریان داره در چارچوبه های مختلف.
سپاس از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انجمن انکشاف صنعت بادام افغانستان میگوید که صادرات بادام امسال از 5000 متریک تن به 9000 متریک تن افزایش یافته است که ارزش پولی آن از 29 میلیون دلار در سال پار به 35 میلیون دلار رسیده است. در همین حال جشن بادام در مزار شریف در حالی راه اندازی می‌گردد که دهاقین از حاصلات بادام ابراز خرسندی می‌کنند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
جشن ملی بادام باغداران از زون شمال شمال شرق در مزار شریف مرکز بلخ برگزار گردید. در جشن ملی بادام بیش از 10 گونه بادام به نمایش گذاشته شده است. احمد جاوید امیدزاده مسئول اجرایی موسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان و از برگزار کنندگان جشن ملی بادام میگوید که صادرات این محصول نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است. بر اساس آمار این موسسه میزان عواید از صادرات بادام امسال 6 میلیون دلار افزایش یافته است.
ما رکورد هایی داریم که تقریبا از 29 میلیون دلار در صادرات در سال گذشته داشتیم که خوشبختانه به 35 میلیون دلار تقرب یافته امسال، یعنی یک پیشرفت بسیار خوب در قسمت صادرات هم بوده، یک رشد بسیار خوب در قسمت صادرات هم بوده. ولی توقع می ره که با افزایش تولیدات افغانستان ما بتونیم صادرات هم بیشتر بسازیم، یک ارقام بیشتر.
باغداران در جشن ملی بادام گرده هم آمدن تا راه‌های را برای افزایش بیشتر فرآورده‌هایشان جستجو کنند و تأکید می‌ورزند که باید آنان با بازارهای جهانی پیوند داده شوند. شمار از باغداران نیز از افزایش محصولات بادامشان خرسند هستند. احمدشاه باغدار از ولایت سمنگان و امام محمد باغدار در ولایت تخار از برگزاری این جشن استقبال میکنند و آن را در شریک ساختن تجربه هایشان اثرگذار میدانند.
باغای ما امسال حاصلشان خوب بود تا صادقه مطلب حاصل صحیح گرفته. بازارشان مقدر مقصد بد نبود، با قسمتی خوب بگوییم نبود. پارسال 30 سیر بود، امسال 60 سیر شد.
از بازارابیش ما راضی نیستیم که بازارابیش بازارابی نداره. دیگه از حساب حاصلاتش از سابق کده، یعنی یک برچند زیاف است. از این کارش راضی استیم. دما چایلا کمک کده، دوا کمک کده.
بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت سالانه به گونه میانگین بردش 31 تا 35 میلیون دلار بادام افغانستان به کشورهای دیگر صادر می شود. بیشتر این بادام ها نیز مربوط به باغداران حوزه شمال و شمال شرق این کشور هستند. از سوی هم محمد غلام میاخیل مشاور وزارت زراعت افغانستان میگوید که میزان حاصل گیری بادام و پسته نسبت به یک سال گذشته در زون شمال شمال شرق تا مرز 20% افزایش یافته است، اما این مقام وزارت زراعت کشور ارقام دقیق را نمی کند.
ما به تناسب سالهای گذشته معالی هم مقایسه می کنیم، تقریبا خصوصا از سال گذشته به این سال 20% در حاصلات افزایش یافته و سالهای گذشته که به نسبت اقلیم مناسب مساعد نبود، اکثر ولایات سردی زده بودند، این سال حاصلات ما خوبتر است، هم از پسته هم از بادام. از بدخشان گرفته تا فاریاب ما گفته میتونیم که حاصلات به مراتب بیشتر شده، یک عاملی بوده. و دومی که باغایی که از طریق برنامه های ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت اهداف شده بودند، اینا اکثرش سری حاصل آمدن و این دو عامل شده که حاصلات بالا رفته.
به باور کارشناسان ایجاد دهلیز هوایی و افزایش تجارب دهقانان از عوامل افزایش حاصلات بادام به حساب می آید. در افغانستان 96 نوع بادام وجود دارد که از این میان 9 نوع آن به صورت تجارتی تولید می شود. بادام افغانستان نظر به آمار سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد در جهان در جایگاه 12 قرار دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولین ارشد کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که به خاطر تأمین هرچه بیشتر شفافیت و رسیدگی به شکایات و اعتراض‌های کاندیدان از بی‌قاعدگی‌ها و بی‌نظمی‌ها در روز انتخابات 28 و 29 میزان و 5 عقرب آرای شماری از مراکز رأی‌دهی در 12 ولایت بازشماری می‌شود. به همین ترتیب مسئولین این کمیسیون پذیرفتند که به دلیل موفق نبودن کار بخش عملیاتی اعتبار کمیسیون به شدت صدمه دیده و مدیریت آن زیر سوال رفته است و حالا کمیسیون تلاش می کند با اقدامات جدی در تفکیک آرای سیاه از سفید اعتبار از دست رفته خود را دوباره احیا کند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به آخرین اجرایات کمیسیون انتخابات به رسانه‌ها معلومات داد و گفت که به منظور تأمین هرچه بیشتر شفافیت و رسیدگی به شکایات و اعتراضات نامزدان بر مبنای خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته شده است که آرای تعداد زیادی از مراکز رأی‌دهی در 12 ولایت کشور بازشماری گردد.
امروز 12 ولایت اعلان میکنیم که لیست رای دهنده هاش خواسته شده به شمارش مجدد رفته که از این جمله میشه که بگویم بغلان 56 مرکز، غور 62 مرکز، بدخشان 60 مرکز، کاپیسا 7 مرکز، پنشیر فیصدی زاد 60 اما کلش نیست، پکتیا 61 مرکز، زابل 2 مرکز، هلمند 9 مرکز، نیمروز 3 مرکز، وردک 46 مرکز، بامیان 52 مرکز، سرپل 7 مرکز.
همچنان سخنگوی کمیسیون از مواصلت خریده های محافظتی 27 ولایت به شمار دستگاه های بایومتریک در کابل اطلاع داد و گفت که نتایج شمارش آرای 5 ولایت قندوز، بغلان، کاپیسا، پکتیکا و پکتیا که نزدیک به 300 هزار معلومات می رسد از دستگاه بایومتریک به سرور عمومی مرکز معلومات کمیسیون انتقال داده شده است تا دو هفته دیگر روند انتقال معلومات تکمیل می‌گردد. سخنگوی کمیسیون انتخابات یک بار دیگر اعتراف کرد که به دلیل موفق نبودن بخش عملیاتی کمیسیون اعتبار و مدیریت کمیسیون انتخابات زیر سوال رفته است و حالا کمیسیون تلاش دارد تا با روی دست گرفتن اقدامات جدی در تفکیک آرای سفید و از آرای سیاه اعتبار از دست رفته کمیسیون را دوباره احیا نماید.
در شک نیست که صدمه دید و اعتماد مردم به باور مردم که سری پروسه ها دوباره اعاده شده بود و پیدا شده بود با 28 و 29 میزان تا حد صدمه دید. هم مدیریت کمیسیون انتخابات زیر سوال رفت. ما دوباره به خاطر احیای اعتماد مردم کارهایی را باید دست بگیریم که اصلاح فهرست رای دهنده هاست و استفاده مؤثر از بایومتریک است.
نهادهای ناظر انتخاباتی از این اقدام تازه کمیسیون انتخابات که بر اساس خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای تعداد زیادی مراکز رأی‌دهی در 12 ولایت کشور را به شمارش مجدد سپرده است، اقدام کوچک در راستای تأمین عدالت انتخاباتی خوانده از آن استقبال کردند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارتی موسوم به فیفا گفت که توقع ما از کمیسیون انتخاباتی این است که این اقدامات نمایشی نباشد.
توقع ما این است که این فعالیت هایی که انجام میافتد باید به خاطر تامین عدالت به تمام معنا باشه، نه ای که فقط از لحاظ تشریفاتی بعض اجراءات صورت بگیره که از آن عمر تا حد قناعت بتنه، اما در اصل و محتوایشان یک تغییر بنیادی به خاطر تامین عدالت به وجود نبیاره.
با باور آقای رشید با شماری آرا یک از ابزارها و شیوه های رسیدن به عدالت و تامین شفافیت انتخابات است. باید دقت کرد و بر علاوه از شمارش مجدد آرا به نظریات و گزارشات نهادهای دیگر نیز توجه صورت بگیرد. سخنگوی کمیسیون انتخابات با اشاره و اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت که پیشنهادات و نظریات برخی از نهادهای زیردخل به کمیسیون مواصلت ورزیدند و قرار است تقویم انتخابات از سوی کمیسیون به زودی اعلام شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فعالان مدنی بامیان طی گردهمایی اعتراضی حکومت را به بی‌توجهی در قبال جلوگیری از تلفات افراد ملکی در ولسوالی اروزگان خاص متهم کردند و از نهادهای کمک رسان خواستند تا در زمینه کمک رسانی اقدامات جدی انجام شود. معترضان در بامیان مدعیند که طی دو هفته اخیر صدها خانواده از اروزگان خاص در پی حملات طالبان بیجا شده و همچنان ده‌ها فرد ملکی دیگر در این نبردها کشته و زخمی شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
فعالان مدنی و باشندگان بامیان طی گردهمایی اعتراضی از دولت خواستار توقف تلفات افراد ملکی و کمک رسانی به قربانیان حادثه اروزگان شدند. معترضان مدعی‌اند که صدها خانواده از ساحات ولسوالی اروزگان خاص بیجا شدند و نیازمند کمک‌های فوری بشری و کمک‌های اولیه صحی‌اند. وزیر رحمت ستیز، عضو شبکه جامعه مدنی بامیان گفت که کمک‌های بشری به صدها خانواده‌ای که در اروزگان خاص بیجا شدند نرسیده است. آقای ستیز افزود:
از جایی که وظیفه دولت تامین امنیت شهروندان و جلوگیری از تلفات افراد غیر نظامی بوده، از دولت و حکومت افغانستان می خواهیم که هرچه عاجلتر در زمینه جلوگیری از کشتار مردم اقدامات عملی را روی دست گیرند.
معترضان در قطعنامه پنج ماده‌ای از حکومت افغانستان خواستار توقف حملات طرف‌های درگیر جنگ در این کشور بر غیر نظامیان شده گفتند که دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی باید در این زمینه اقدامات جدی کنند. هاجر هانا، یکی دیگر از معترضان بامیان، گفت:
مدت دو هفته زیادتر میشه که مردم اروزگان در به اثر جنگی که درگیر هسته اونو آواره شده و بیجا شده و همچنان مساکن اصلی خود اونو بیجا شده و هدف از یک ما بنا کمک بکنیم از اونا فقیر که هسته یا مثلا اونایی که چی هست زخمی شده یا اونایی که مثلا بی خانمان شده ما میتونیم به او به اثر امزی بتونیم که کمک دزا شیم.
اعضای نهادهای مدنی بامیان با انتقاد از بیتوجهی نهادهای کمک رسان به بیجا شدگان این جنگ که اکنون در ولسوالی های ناهور، جاغوری و مالستان ولایت غزنی آواره شدند، از آنها خواستند که به این وضعیت رسیدگی شود. درگیری در قریجات حسینی و کاندلان ولسوالی خاص اروزگان به تاریخ 5 عقرب آغاز شده بود، اما وزارت داخله افغانستان چه اقدام کرده است؟ نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
جنگ در اوج مهار است. بعد از اینکه در اوج حیات از مرکز به اوج رسید و بعد از اینکه در اوج نیروهای امنیتی و دفاعی و بخش کشف و استخبارات ما به حدود 150 نفر در اوج رسیده، جنگ در اوج مهار است. تلفات در وقت که بین هر دو طرف در وقت جنگ صورت گرفته بود 52 نفر کشته و زخمی، تمامشون افراد ملکی بودند.
سخنگوی وزارت داخله کشور افزود که هموکنون هیئت 14 نفری ریاست جمهوری در ولسوالی خاص اروزگان مصروف تحقیقاتند و همچنان نیروهای امنیتی طالبان را از این ساحه بیرون راندند. پیش از این روز دوشنبه هفته جاری، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست شورای وزیران گفته بود که تأخیر اقدامات حکومت در مورد جنگ اروزگان سبب افزایش تلفات مردم و پلیس در این ولایت شده و نیز بسیاری از باشندگان محل از خانه هایشان بیجا شدند. روز گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز هشدار داد که ادامه درگیری ها در ولسوالی خاص اروزگان نقض بیشتر حقوق بشری غیر نظامیان را در پی خواهد داشت. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر، قاتل خاموش.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.